در روایت دیگری هم آمده است هر کس از برادر خود کار زشتی را مشاهده کرد و آن را پوشاند، خداوند در دنیا و آخرت عیوب وی را می پوشاند. کارشناس آقای حسینی:
ببین الان ما داریم توی فضاهای زندگی میکنیم که به نظر ما خیلی هم خوب میاد دیگه، مثلا فضاهای آپارتمانی مثلا 60-70 متری یا 80 متری با آشپزخونه اوپن، درهایی که توی دل هم دیگه باز میشه، دوری از هم دیگه. و وقتی که میگیم که آقا خونه های قدیمی مثلا اینطوری بود اینطوری بود، مثلا درونی اندرونی داشت، بیرونی داشت، دالان داشت، درها دو کوبه داشت، مثلا میخندیم میگیم که چیه حالت قدیمی شده، مثلا به درد نمیخوره. اگر ما راجع به حجاب صحبت میکنیم، راجع به این مسبک زندگی، راجع به این نوع معماری، اینها باید برای جامعه جا بیفته. این نوع خونه، این نوع اندرونی بیرونی چه پست هایی داشت؟ آیا در اون زمان این همه ما نابسامانی های خانوادگی داشتیم؟ آیا این همه طلاق داشتیم؟ آیا این همه روابط نامشروع وجود داشت؟ اگر اسلام تأکید داره روی حرمت روابط بین زن و مرد نامحرم، چرا یه همچین مسئله وجود داره؟ چرا مثلا رو حجاب این تأکید وجود داره؟ اینها چیزایی که مثلا کار نشده. اگر غرب میاد جا میندازه مسائل خودش رو، مثلا نوع زندگیش، نوع سبک زندگیش رو، این رو با طی سالها و با نشون دادن تصاویر جدید نشون میده، مثلا سالها با فیلم هاش نشون میدن که شما اگر اختلاف زن و مرد باشه، مثلا این نوع آزادی ها باعث این نوع شکوفایی های به صورت جعلی، شکوفایی های زندگی و عشق ها و فلان میشه. خب شما اگر به همین روش به طور حقیقی بیایی جا بندازی در جامعه که نه، اینو روابط چه فجایی به بار میاره توی خانواده ها، توی روحیه ها، توی زندگی ها، و اینو سبک زندگی چه اتفاقی در زندگی شما خواهد انداخت، اون دیگه همه اینا حل میشه.
تجربه نشان داده است که رازداری اعتماد دیگران را به ما جلب نموده و روابط انسانی را در خانواده و جامعه تقویت میکند. مردم عموماً به کسانی که سر نگهدار هستند به دیده احترام و اطمینان مینگرند و بدون تردید رازداری هر یک از زوجین در محیط خانواده میتواند تأثیر عمیق بر همسر و فرزندان بگذارد. آموزه‌های دینی اسلام بر حفظ آبرو و شخصیت همسران در خانواده تأکید کرده و این نکته را متذکر می‌شوند که نباید مشکلات زن و شوهر در بیرون از خانواده برای دیگران بازگو شود. کارشناسان امور خانواده معتقدند که زن و شوهری که ارتباط روحی و عاطفی بسیار محدودی دارند، معمولاً از نیازها و مشکلات خیش با هم سخن نمی‌گویند و بین آنها ارتباط کلامی به دشواری برقرار می شود. در نتیجه مسائل خانوادگی عموماً به بیرون از حریم خانواده کشیده می شود. با اینکه این کار منطقی نیست، گاهی زن و یا مرد چاره‌ای جز این نمی بینند که راز خود را برای دیگران بازگو کنند تا شاید قدری از فشارهای روانی آنها کاسته شود. اما این مسئله پیامدهای نامطلوبی را به همراه خواهد داشت که و برخی از آنها اشاره می کنیم. افشای عیوب همسر موجب می شود تا نگاه رحمت خداوند از زن و شوهر دور شود و در نتیجه از عزت و شکوه آنها کاسته شود. در این صورت مردم با دیده حقارت به آنها می نگرند. بازگو کردن مشکلات زندگی با دیگران و افشای عیوب همسر موجب می شود تا حریم زندگی در نزد برخی افراد شکسته شود و به خود اجازه دهند که براحتی در زندگی خصوصی دیگران دخالت کنند. بسیاری از اختلافاتی که میان زن و شوهر ایجاد می شود به سرعت فروکش می کند، اما ذهنیتی که با بدگویی کردن از همسر در دیگران ایجاد می شود به سادگی برطرف نمی شود. همه دوست دارند که به همسر خود افتخار کنند و او را مورد تکریم و احترام دیگران ببینند، اما ناشکیبایی هر یک از زوجین در رازداری و اخفای عیوب خانوادگی موجب می شود تا از احترام همسر خود بکاهند و نگاه‌های معنادار دیگران را متوجه همسر خیش کنند. علاوه بر این اگر زن و یا شوهر از افشای عیوب خود توسط دیگری مطلع گردد، مشکلات جدیدی در خانواده به وجود می آید و او که احساس می کند آبرویش نزد فامیل و دوستان مخدوش شده، ممکن است از آنها فاصله بگیرد و کمتر معاشرت داشته باشد. نکته دیگر این که آبروی همسران به گونه با هم گره خورده است. شاهد این مطلب آن است که وقتی از زن یا شوهر تعریف و تمجید می شود، طرف مقابل هم احساس افتخار و سربلندی می کند. بنابراین وقتی همسران سعی می کنند برای اثبات خود آبروی همسرشان را تضعیف کنند، در واقع خود را تحقیر کرده و آبروی خود را متزلزل کردند. زن و شوهری که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، بیش از هر شخص دیگری به عیوب یکدیگر واقف می‌گردند. بنابراین حق همنشینی و مجالست اقتضا می‌کند که آن دو امانتدار خوبی باشند و عیوب همسر خود را نزد دیگران بازگو نکنند. بعضی از افراد اصولاً روحی کوچک و ظرفیتی اندک دارند. بر همین اساس به محض مشاهده عیوب همسر آن را با دیگران در میان می‌گذارند. برخی دیگر تحمل بیشتری دارند، اما به محض مواجهه با مشکلات خانوادگی برای آن که خود را حق به جانب نشان دهند و نگاه ترحم‌آمیز دیگران را به سوی خود جلب نمایند، شروع به بازگو کردن عیوب همسر خود می کنند و پرده از اسرار او کنار می زنند. گاهی نیز نپذیرفتن انتقادات سازنده از سوی زن و یا شوهر موجب افشای رازهای خانوادگی می شود. انتقاد از همسر اگر با شیوه صحیح و به قصد اصلاح رفتار طرف مقابل انجام پذیرد، موجب آسیب زدایی از روابط خانوادگی می شود. اما در صورتی که یکی از زوجین تحمل شنیدن انتقادهای سالم و سازنده را نداشته باشد، طبعا این انتقادها به بیرون از حریم خانواده راه می یابد و دیگران نیز از آن آگاه می شوند. دکتر محمد رضا شرفی، روانشناس ایرانی، در خصوص رازداری در کانون خانواده میگوید گاهی کسانی که از ضعف شخصیت رنج میبرند، حقارت درونی آنها را وامی دارد تا برای جبران ضعف‌های خیش و تخریب شخصیت دیگران بپردازند. به همین دلیل حاضر میشوند حتی با افشای اسرار دیگران خاطر رنج دیده خود را آرامش بخشند. متاسفانه گاهی چنین مسئله‌ای در خانواده‌ها نیز به چشم می‌خورد. عده‌ای از زنان و یا مردان برای اثبات خیش و تخریب شخصیت همسر به افشای اسرار زندگیشان نزد دیگران می‌پردازند. دکتر شرفی در ادامه تحلیل خیش به شکل دیگری از افشای راز در خانواده اشاره کرده و می‌گوید متاسفانه گاهی یکی از زن و یا شوهر فرزندانشان را به مراقبت از همسر خود وادار می کنند. این افراد با چنین رفتاری بذر بی‌اعتمادی را در قلب و روح فرزند خود می پاشند. آنها نه تنها فضای اعتماد و اطمینان را از محیط خانواده می زدایند، بلکه دختران و پسرانی را تربیت می کنند که در آینده به افشای اسرار زندگی خانوادگی خود نزد دیگران می‌پردازند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که هرچند بازگو کردن مشکلات زندگی و عیوب همسر کاری اشتباه و بعضن گناهی بزرگ است، اما گاه لازم می‌شود برای حل مشکلات خانوادگی برخی مسائل خانوادگی را با شخص و یا مرجعی مورد اعتماد و با صلاحیت مطرح نمود. در این صورت اگر بازگو کردن مشکلات زندگی و عیوب همسر ضرورت پیدا کرد، میتوان در حد ضرورت به بیان آنها پرداخت. بدیهی است که بازگو کردن مشکل با این شرایط میتواند منجر به حل و یا آشنایی با راه حل آن شود. بر همین اساس بیان مشکلات زندگی نزد مشاوری امین و کاردان از جمله توصیه‌های قرآن و کارشناسان مسائل تربیتی و خانوادگی است. عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. سپاس که با ما و برنامه خودتان همراه بودید. ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد مسئله آب میان ایران و افغانستان باید با تفاهم حل شود. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در گفتگو با ایرنا گفت مسئله آب میان ایران و افغانستان باید با تفاهم حل شود و طالبان اجازه دهند مسئولان ایرانی از سد کمالخان دیدن کنند. وحیدی افسود حقابه ایران در تالاب هامون یک حق تاریخی است و حاکمان افغانستان و طالبان بارها با وجود حقابه برای ایران اقرار کردند و گفتند در صورت وجود آب حقابه ایران رهاسازی می شود. وزیر داخلی ایران همچنین گفت طالبان میگوید آبی نیست و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که آب پشت سد مربوطه، یعنی سد کمالخان و بند کجکی وجود دارد و برای اینکه ابهام موجود از بین برود باید به یک تفاهم با طالبان برسیم و در هماهنگی با وزارت خارجه و طالبان مسئولان زیر ربط از وضعیت آب پشت سد دیدن کنند. حسن کاظمی قومی سرپرست سفارت ایران در افغانستان هم گفت اگر ثابت شود در سد آب هست و طالبان حقابه ایران را نمیدهند، آنها باید پاسخگوی کار خود باشند. کاظمی قومی افسود ایران بیشتر از هر کشور دیگر به مردم افغانستان خدمت کرده است. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت هیئت حاکمه افغانستان در نشست بین المللی اقتصادی 2023 روسیه اظهار داشته افغانستان ظرفیت بالقوه برای تبدیل شدن به یک کشور صنعتی را دارد و می تواند به یکی از مراکز صنعتی در منطقه تبدیل شود. عزیزی افسود افغانستان آماده است تا تسهیلات لازم را برای سرمایه گذاری به خصوص برای فدراسیون روسیه، کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی در افغانستان فراهم کند. وی از علاقمندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و دریافت جواز فعالیت یادآور شده و تأکید کرده که ادارات افغانستان جهت آغاز سرمایه گذاری با آنها در تماس است. با گفته عزیزی حجم تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان در نتیجه اجرای برنامه‌های تشویقی رشد چشمگیری داشته و صادرات این کشور از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا 120% هم افزایش یافته است. وزیر صنعت و تجارت افغانستان همچنین از کشورهای منطقه دعوت کرد تا از طریق افغانستان به طور آسان و ارزان تجارت و اموال ترانزیتیشان را انتقال دهند. وی با شریک کردن موضوع افغانستان درباره کریدور شمال و جنوب تصریح کرد این کشور بهترین گزینه برای اتصال راه‌های ترانزیتی از شمال به جنوب می باشد. عزیزی در حاشیه این نشست نیز با وزیر ترانسپورت ترکمنستان و مسئول انتقالات زمینی، هوایی، راه آهن و دریاییان کشور هم دیدار کرد. وزیر صنعت و تجارت افغانستان در این دیدار ترکمنستان را یک مسیر مطمئن و گزینه خوب برای اموال صادراتی و اموال مورد نیاز افغانستان دانست. وی از وزیر ترانسپورت ترکمنستان نیز خواست تا هزینه‌های ترانزیت و ترانسپورت و انتقالات از این مسیر کاهش یابد. هیئت افغانستان دو روز پیش برای شرکت در نشست بین‌المللی اقتصادی 2023 روسیه عازم این کشور شد. هیئت مذکور قرار است در جریان این سفر در رابطه با تسهیل تجارت و رشد سرمایه‌گذاری میان افغانستان و روسیه و کشورهای دیگر جهان دیدار و گفتگو کند. در حالی که فعالیت کمیسیون ویژه تماس با شخصیت‌های دولت سابق افغانستان ادامه دارد، شماری از مقامات حکومت سابق برای بازگشت به این کشور خواستار تشکیل هیئت ویژه شدند. پس از سقوط نظام جمهوریت و با قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، حاکمان جدید کابل کمیسیون ویژه‌ای را برای تماس با شخصیت‌های خارج شده از افغانستان و بازگرداندن آنها به این کشور ایجاد کردند. به این اساس تاکنون شماری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی و نظامی دولت سابق به کشور بازگشتند. احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون ویژه تماس که سوی حکومت طالبان تشکیل شده، با اظهار اینکه تاکنون شمار زیادی از این طریق به افغانستان بازگشته اند، درباره سازوکار این کمیسیون گفت افراد وابسته به حکومت سابق می توانند با این شعبه تماس گرفته و پس از بررسی درخواست آنها به کشور بازگردند. شماری از مقامات پیشین اما با انتقاد از روند کاری کمیسیون می گویند طالبان باید از طریق یک هیئت با شخصیت های افغانستان در ارتباط باشد و به نگرانی های آنها از نزدیک پاسخ داده شود. عمر داوودزی وزیر داخلی دولت سابق افغانستان می گوید با وجود اینکه محل اقامت مسئولان سابق معلوم است، اما هیچ هیئتی از سوی طالبان برای فراهم شدن زمینه بازگشت آنها فرستاده نشده است و آنها همچنان منتظر هستند. دفتر هماهنگ کننده کمک های انسان دوستانه سازمان ملل متحد اوچا درباره بحران غذایی در افغانستان هشدار داد. دفتر هماهنگ کننده کمک های انسان دوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز جمعه اعلام کرد شهروندان افغانستان در بهار سال جاری با سطوح بی سابقه ناامنی غذایی و سوء تغذی روبرو هستند. در گزارش اوچا آمده است بهار در افغانستان با سیلاب های ناگهانی، زمین لرزه و افزایش بیماری ها با همراه بوده و برای رساندن کمک های اولیه به شهروندان افغانستان تا ماه جون سال پیش رو به 717 میلیون و 400 هزار دلار نیاز است. بر اساس آمار اوچا 28 میلیون شهروند افغانستان به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند که برای فراهمسازی نیاز این شمار از شهروندان به 4 میلیارد و 600 میلیون دلار نیاز است. رئیس جمهوری قزاقستان گفت یکی از تهدیدات امنیتی برای کشورهای منطقه وضعیت کنونی افغانستان است. قاسم جمارت تکایوف رئیس جمهور قزاقستان در نشست آسیای مرکزی و چین در شهر شیان با اشاره به موضوع افغانستان بر ادامه حمایت از تلاش‌های جامعه بین المللی برای جلوگیری از بحران انسانی در این کشور تاکید کرد. تکایوف افزود حدود یک ماه پیش بسته‌های محصولات غذایی در قالب کمک‌های بشردوستانه از آستانه به افغانستان ارسال شد. رئیس جمهور قزاقستان با بیان اینکه افزایش کمک‌های چند جانبه به مردم افغانستان تحت نظارت سازمان ملل ضروری است گفت در این زمینه ایجاد مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد به منظور توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان در آلماتی ضروری است. وشن خبر دیگر توجه بفرمایید. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هتک حرمت مجدد مسجد الاقصا را واکنش صهیونیست‌ها به شکست در برابر مقاومت قهرمانانه غزه دانست و این اقدام را محکوم کرد. ناصر کنعانی جمعه شب در توییت نوشت هتک حرمت مجدد مسجد الاقصا و سردادن شعارهای نجات پرستان علیه فلسطینیان و مسلمانان توسط صهیونیست‌ها واکنش به شکست مفتضحانه در برابر مقاومت قهرمانانه غزه و محکوم است. و افسود آیا جامعه جهانی هنوز نسبت به ماهیت آپارتایدی رژیم صهیونیستی تردید دارد؟ زیادن نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره هر گونه عملیات ترور بر رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت هر عملیات ترور با پاسخ محکم و دردآوری از سوی گروه‌های فلسطینی مواجه خواهد شد. زیادن نخاله شامگاه جمعه در همایش بزرگداشت شهدای عملیات انتقام آزادگان در غزه، کرانه باختری و خارج از سرزمین فلسطین ضمن هشدار به صهیونیست‌ها درباره قدرت راکتی مقاومت فلسطین تاکید کرد. این جنبش برای آغاز جنگ‌های پیاپی در نهایت آمادگی قرار دارد. وی تاکید کرد که توهمات زورگویی دشمن صهیونیستی در برابر اراده ملت فلسطین شکست خواهد خورد و به پیروزی بزرگ منجر می شود. در همین حال اتاق عملیات مشترک مقاومت فلسطین هم نسبت به هر گونه ترور و حماقت جدید به رژیم صهیونیستی هشدار داد. اتاق عملیات مشترک مقاومت روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که هر گونه ترور و حماقت از سوی دشمن صهیونیستی با پاسخ متحد و هماهنگ در عمق مواضع دشمن روبرو خواهد شد. شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد.
وقتتان بخیر باشه. امران ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. از ساعت 10:10 وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه زنده با زندگی همراه شوید.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد.
زنده باد.
زندگی.
زنده باد. زندگی.
به نام خدایی که مهر آفرید. سلام 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 و درود به یک یک شما دوستای عزیز و نازنین، شنونده های جان. سلام به کانون گرم خانواده و به یک یک اعضای این منشور خوشرنگ خانواده.
سلامت باشید.
سلام باشید. سلام، شما خوب باشید.
السلام علیکم. علیکم سلام. السلام علیکم. علیکم سلام. السلام علیکم. علیکم سلام. السلام علیکم. علیکم سلام. السلام علیکم. علیکم سلام.
دوست داریم تان و در کنارتان هستیم. هر روز همین ساعت از شنبه تا پنج شنبه با برنامه زنده و زندگی، زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میشه و شنبه تان پر از عشق، پر از سرحالی، پر از شروع، پر از انرژی میخواییم در هر جای افغانستان عزیز که هستین. بلخ و بامیان، کابل و زابل، هرات تا قلات، گردیز تا پنج شیر.
مجلس قرصک پنشیر بسر سنگ، بسر سنگ مزه داره، ای وای مزه داره. مجلس قرصک پنشیر بسر سنگ، بسر سنگ مزه داره، ای وای مزه داره. مفل ساز و سرود با دریا و چنگ مزه داره، ای وای مزه داره. مفل ساز و سرود با دریا و چنگ مزه داره، ای وای مزه داره. Oye qarsa ka panshir, oye qarsa ka panshir, oye qarsa ka panshir, oye qarsa ka
و چقدر خوشحال هستیم که همه در کنار هم هستیم. همه گروه های سنی شنونده برامه هستن و میتونیم درباره جمع و بین جمع، جمع پر از مهر شما، جمعیتتان باشیم با مهر. اردیبهشت 30 روزه شد. در آستانه برج جوزا قرار گرفتیم. گروه خانواده رادیداری قصد تقدیم یک گفتمان تازه را دارد. دوستانه، عاشقانه، صمیمانه و بیقرار روی ماه شما دوستای عزیز، بیقرار دیدارتان در این ساعت با ما باشین.
نمیدونم چی شد که شدم عاشق تو کم کم. خدا میدونه من دیوونه، دلم آروم نمیشه نبینم ات یه لحظه. آره این حال خوبم به همه دنیا میشه. عاشقم کردی، حال منو بد کردی، بیخیال آخه دست تو دیگه دلم دلم مونده. تو چی کار کردی، آتیشی به پا کردی، میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا. I'm trying to call it all back to you. Be free now, I can't ask the door.
پیشم بمونم و کمون با دل و جون دوست دارم خوشم با دلم میخواستم روی زانون بزنم بیقرارتم خودم تکی حرف دلم و بگم به کی که عاشق شدم و کشتی من و تو یکی عاشقم کردی حال رو بد کردی بیخیال آخه دست تو دیگه بره به دلم مونده تو چی کار کردی آتیشی دو پا کردی میگونی نباشی میگیره دلی که پیش تو
با همکارانمون در برنامه زنده با زندگی آشنا هستین. یک بار دیگه با مهر نامشانو میگیریم که هر روز در کنار شما هستن. تهیه کننده برنامه وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. صدا بردار برنامه الهام باباخانی. نویسنده نصیر مجاب. کارشناس برنامه دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده. بخش پزشک ما دکتر محمد نبی احمدی، متخصص بیماری های عفونی. گزارشگر ما شایم وفا از هرات. در جمع شما هستیم و ما هم زینب باید در بخش اجرا خدمت گذار شما. موضوع هفته جمعیت هست و محور امروز شنبه جمعیت خانواده ها. صدا و پیام روان کنیم.
جمعیت زیاد. من جمعیت زیاد دوست دارم چون که توش آرامش و محبت داره.
در هر مرحله زندگی برای تفریحاتی هم وجود داره. تفریحات با خانوادگی و جمعیت بهتر.
کلن ده نفر هستیم که خواهر و برادر همی کلشان ده نفر هستیم.
خانواده های بزرگ دختر کوکو داره، پسر کوکو داره، دخترم نداره، پسرم نداره، برادر داره، عمه ها داره، کوکو داره، پدر بزرگ داره، مادر بزرگ داره، همه چی داره.
خوشحال هستم. خوب است که در جمعیت باشیم، بخاطر که زیادی مشکلات ما حل میشه وقتی در جمعیت باشیم.
آره، حتی به هم کمک میکنم.
خب، در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. امروز درباره جمعیت صحبت میکنیم که روز ملی جمعیت در ایران هست و از فردا البته همچون که روز پنجشنبه اعلام کردیم موضوع دخترانه میشه. با لطافت، با عشق و با دوستی و با حال هوای خاص دختران پر از مهر ما انشالله موضوع دختر خواهد بود. اما امروز درباره جمعیت خانواده صحبت میکنیم. شما با ما ارتباط بگیرین و صحبت کنین. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-7144، در ایران 3800-226، سایت ما parstoday.ir/dari. ساعت شد 10:19 با وقت افغانستان. سلام مجدد و شما خانواده‌های گرامی، خوشحال هستیم که باز در کنار شما هستیم، میتونیم ساعتی گفتگوی مفیدی داشته باشیم. سلام به خانواده هایی که در عینی که جمعیتشان زیاد است اما با مهر یک حلقه دوستی و عشق و زندگی را تشکیل دادن، با خانواده هایی که با جمعیت حساب شده و محدود زندگی میکنن، با فامیل‌های کوچک، با فامیل‌های بزرگ، با فامیل‌های جمع و جور، با هر حلقه دوستانه‌ای که در کنار هم هستین، چه جمعیت بالا چه جمعیت‌های حساب شده و محدود، در هر حال خانواده عنوانی است که به شما اطلاق میشه و این خانواده بودن و این در بین جمع و جمعیت زندگی کردن خودش خیلی گپ و گفتن داره. از شما میشنویم.
در افغانستان جمعیت الحمدلله کلان جوانان تشکیل میده. از یک لحاظ خیلی خوبه، چون افغانستان کشوری است که در طول 40 سال جنگ بوده، ما جوانان بسیار زیادی از دست دادیم.
بله محصل هستم، تعداد خانواده فکر کنم 8 نفر باشه، همراه پدر و مادر، 3 خواهر 3 برادر. چی اول هستم؟
تشکر که صدایتان با ما میرسانین. ارتباط بگیرین با برنامه خودتان. زنده باد زندگی. گفتیم که روز جهانی نه، روز ملی جمعیت در ایران هست و بهانه است برای که درباره جمعیت در خانه و خانواده صحبت بکنیم. مقوله جمعیت و گپ زدن از او با شرایط زمانی و مکانی ارتباط داره، یعنی زمان و مکان دو مقوله تعیین کننده است. و در این باره شما چقدر شرایط زمانی و مکانی، شرایط زندگی تأثیر گذاشته روی جمعیت خانوادیتان، با ما باشین و در این باره صحبت کنین.
در افغانستان معمولا حد 200 اگه حساب کنه یک فامیل 5 نفر یا 6 نفر میشه، یا بیشتر یا کمتر در حد 200 5 6 نفر میشه، ولی همو 5 6 نفر هم زیادی وقتا میبینیم که همو یک نفر هم عاید نداره. فرزند پسر داشتم، یک دختر، چهارمی نشده بود. ما دیگه دعا میکردیم خدا کنه دختر باشه که برابر باشه، دو پسر دو دختر، فرق نمیکنه فرزند پسر و دختر، بنا فرق نمیکنه. مدیریت مهمه، باید آدم مدیریت کنه. اگه ما 20,000 به طور مثال عاید داشته باشیم، 30,000 مصرف کنیم یا 25,000 مصرف کنیم، خب همو میگه دلت به حال آن کس باید سوخت که دخلش 19 باشد و خرجش 20. باید مدیریت بشه مصارف آدم به مطابق به عاید.
خب از فیروزه جان بامیانی بخوانیم، دوست خوب شنونده ما. نوشتن سلام، صبح شما بخیر خانم بیات. همکاران عزیز، میخواستم بگویم که زندگی ما هر روز رنگ و بویی داره و خود ما میفهمیم که این رایحه‌ای که وارد زندگی ما شده از کجاست. خود ما عاملش هستیم، ما خالق زندگی خود هستیم و میتونیم با سختی ها، با فراز و فرود های زندگی کنار بیاییم. اگر در سختی هستیم، اون لحظه با سختی زندگی خود هموار میکنیم، هماهنگ میکنیم و کوشش میکنیم که حس های خوب بیشتر وارد زندگی بکنیم. وقتی که فکر مثبت بیشتر گسترش دادیم در زندگی، وقتی که حلقه آدم های ارتباطی ما آدم های آگاه و مفید بودن، زندگی ما هم یک حس و حال دیگه میگیره. زندگیتان شاد و سرزنده. از بامیان و انداری همه مو پک بیرار، همه مو پک بیرار، و یا از کابل و بلخ و تخاری همه مو پک بیرار، همه مو پک بیرار، و یا از کابل و بلخ و تخاری همه مو پک بیرار، همه مو پک بیرار. اگه از لوگر و غزنی و غارات، و یا این مندوره، و یا بله، همه ما پک براریم، همه در کنار هم هستیم و یک جامعه را می سازیم. دوستان، بسیاری از راهکارهای زندگی حاصل همین با همی هاست، با همی های هدفمند و مفید. از قدیم هم گفتن قربان دست بسیار، هم بخوردن هم بکار. و در این گفتگویی که امروز داریم با وجود شما ضرورت داریم، از اهمیت جمعیت میخواییم بگوییم و از چند و چونش از زوایای مختلف میخواییم بسنجیم، بخصوص در جامعه امروز افغانستان و اینکه درباره خانه و خانواده و جمعیتش چه مسائلی، چه فاکتورهایی در ذهن شما مطرح هست، چگونه باید باشه.
جمعیت عبارت از مجموعه از افراد جامعه می باشد که در یک محدوده مشخص از جغرافیه برای اهداف مشخصی کار می کند، زندگی می کند.
اگر خیلی ساده و عامیانه بگیم، به کتله از افراد که در یک محیط جغرافیه زندگی می کنند می شود برای اطلاع کنیم.
الهی که جمعیتتان جمع باشد، جمعتان جمع باشد و دلتان گرم با صفا و صمیمیت و دوستی. به هرات میریم و از شیما وفا و شما مردم خوب هرات میشنویم.
به نام خداوند مهربان و بخشاینده، سلام و درود و صبح بخیر حضور همه شما همراهان عزیز، شنونده های خوب و همیشگی برنامه زنده باد زندگی. روز همه تان بخیر و امیدوارم همه شما سلامت باشین و خوشی و سعادت قرین لحظه لحظه زندگی شما باشه. ممنون از این که همراه ما هستین در بخش گزارشی برنامه در شهر زیبای هرات و تشکر از این که فرصت دادین همکاران عزیز که گفتشونی دیره خدمت شما و شنونده های عزیز تقدیم بکنم. خوشبختانه یکی از باشنده های این ولایت همصحبتی ما را پذیرفتن. ضمن تشکری از ایشان می‌خوایم که خود معرفی بکنن. روزتان بخیر و به گفتگوی ما خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام عبدالرحمن است، باشنده شهر هرات. سلام خدمت شما و تمام دوستان در کاران شما و کسایی که صدا ما را میشنوند.
ممنون از شما که فرصت این گفتگو را برای ما دادین. واژه یا کلمه ای که روی آن ما صحبت میکنین جمعیت است. شما از جمعیت چی تعریفی دارین؟
اگر خیلی ساده و عامیانه بگیم، به کتله از افراد که در یک محیط جغرافیایی زندگی میکنن میشه برای اطلاع کنین.
و میگن دست خدا با جمعیت است، شما بگین که چرا؟
هدف از اون من فکر میکنم اینه که یعنی زمانی که به یک جمعیت یا یک کتله از مردم دست به دست هم بدن و اتفاق اتحاد داشته باشن، من فکر میکنم دقیقاً همین گپه، برداشت من همین چیزه.
این که همرایی با یک جمع در تصمیم گیری ها و مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و خدمات در یک جامعه، در یک خانواده اگر صورت بگیره با مشورت هم دیگر، حالا از خانواده شروع تا به اجتماع، چقدر میتونه ارزنده باشه و نتایج خوب و مطلوبی در قبال داشته باشه؟
ببینیم چی در جامعه، چی در محیط خانواده، حتی تصمیماتی که خود فرد قرار بگیره، اگر خود شخص به تنهایی یک کار میکنه، به یقین میتونم بگم که به اون قسمی که دل از او خواسته باشه پیش نخواهد رفت، به خاطر که او تنها یک نفر سر از او فکر میکنه. اگر سر از او مثلا 5 نفر فکر کنه، 100% یک چیز بهتر از آب در میاد. به گفته ما شما و چی جا برسه به تصمیمات کلون که در راس اعضای فامیل، اعضای هیئت مدیره یک نهاد میگیرن. اگر رئیس من فکر میکنم سر یک موضوع بحث کنه به تنهایی خود خو، او 100% یک جای به مشکل برمیخوره. اگر باز کل اعضای هیئت مدیره با هم بشینن سر از اون موضوع بحث کنن، 100% یک چیز بسیار خوب میشه. و این خیلی مهمه، پس مشوره و خیلی مهمه که مثلا آدم در قسمت تصمیم خودش باشه.
ممنون از شما. شنونده های عزیز و ارجمند، در این قسمت گفتگوی ما با آقای عطایی یک میان برنامه میگیریم و باز هم در ادامه صحبت از شما تمنای همراهی دارم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنین دارد، کشمکش های آتشی دارد زندگی شور نازنی دارد
زنده باد زندگی زنده باد زندگی زنده باد زندگی
زنده باد زندگی زنده باد زندگی
زنده باشین جانتان جور تنتان سالم صحبت از جمعیت است و در رابطه با جامعه مثل افغانستان که با جنگ و ناباسامانی های جنگ جمعیت قابل توجهی از افغانستانی ها پریشان خاطر شدن و هر کدام به سمتی رفتن آوارگیر تجربه کردن با مسائل ناشی از جنگ در خود افغانستان دست و پنجه نرم میکنن جمعیت اما اگرهایی داره به صورت نابهنگام چه تعداد از خانواده ها متاسفانه در اثر شرایط جنگی عضوی را از دست دادن، اعضایی را از دست دادن و یا به دلیل سفر و مهاجرت نمیتونن در کنار عزیزان خود باشن، در کنار هم نفسان خود. ده و 34 دقیقه است در خدمت شما هستیم. جمعیت افغانستان همچنان که گفتیم با مسائل مختلفی درگیر بوده، جنگ، تلفات انسانی، مشکلات اقتصادی و بخشی به نگاه فرهنگی خانواده ها هم بستگی داره که به تعداد نفوس خانواده ها چه نگاهی دارن و بخشی هم به وضعیت اقتصادی جامعه که چقدر توان اقتصادی وجود داره در جامعه که بتونه پوشش بده جمعیت خانواده ها را. خب در افغانستان میدونیم که بسیاری از خانواده ها جمعیت بالا و بسیار بالایی دارن و حتی نسبت به کشورهای منطقه شاهد خانواده های پرتعداد و پرجمعیت هستیم با توجه به مشکلات جدی که گفتیم. و آیا چقدر این خانواده ها میتونن برسن به رفاه، به آسایش و به ثبات در داخل خانه و خانواده با تعداد بیشتر؟ خانواده شما چند نفر است؟ چند فرزند دارین؟ و گفتیم که موضوع این هفته از فردا دخترای نازدانه است. چند تا دختر نازدانه دارین؟ چند تا دختر گلموره دارین؟ چند تا پسر کاکلزری دارین؟ و در مورد دخترایتان بیاین صحبت بکنین. نقش دخترها در خانه شما چقدر است؟ و دیده شده دیگه در بعضی از خانواده ها معمولا بعضی از خانواده ها پسر دوست هستن و معمولا نسبت به تولد دختر ممکن است که واکنش های آدم ببینه که واقعا در شأن یک خانواده انسانی و مسلمان نیست. بشنویم از شما در هرات و از گپ و گفت های شما بفهمیم، از دخترایتان بشنویم و از دخترای نازدانه‌تان که چه نقشی در فضای خانه و خانواده در زندگی شما ایفا میکنن.
بسیار تشکر از همراهی شما همراهان عزیز و همکاران گرامی. همکنون در کنار من یکی از جوانان ولایت هرات هستند، هم صحبت ما شدن و ایشان را در این گفتگو با خود داریم. روز شما بخیر و ما و شنونده های ما میخواییم که اول با شما آشنا شویم.
تشکر از برنامه زیبای شما. من عبدالکبیر پوپل هستم، یک از شهروندان هرات.
سلامت باشین آقای پوپل، باز هم سپاسگزارم. آقای پوپل بفرمین که چی میکنین در حال حاضر، وظیفه و مسئولیتی که دارین در بیرون از خانه؟
من وظیفه بخش فارمیسی کار میکنم، تقریبا 2 سال میشه فارمیسی کار میکنم و از کار خواهم راضی است.
موفق باشین. خوب است که انسان باز خصوصا در ایام جوانی برای خود، خانواده و جامعه خود خدمت بکنه و کار خوب داشته باشه. آقای پوپل، اعضای خانواده، دختر پسرهایی که در کنار شما در خانواده زندگی میکنن چند نفرین؟ یعنی چند خواهر و برادر هستین؟
ما تقریبا 7 تایم برادر خواهریم، 4 تا خواهر داریم، 3 برادر هستیم.
شما خود در راستای طبابت و طب و فارمسی و دواسازی مصروف و مشغول هستین و تحصیل کردین. بفرمایید که این خواهرای نازنین شما هم آیا اجازه تحصیل داشتن؟ این حق در خانواده شما دارن؟ همگام و هم برابر شما حق به اونا داده شده و سهمی دارن در امورات اجتماعی، فرهنگی و بیرون؟
بله، ما موافق هستیم که همشیرام برم درس بخونم، دیدم تحصیل بدم. ما حاضرین که خود ما به خونه بشینیم، همشیرام برم درس بخونم. چیکه جامعه ضرورت داره به همچون شخصی، جامعه ضرورت داره به دکتر، معلم ضرورت داره، به فرزندهای آینده کشور هستم. زن زندگی یک انسان تغییر میده. در راجبه که ما معلومات دارم، ما بیشتر ما خانمار میبینم در وضع وظیفه، اما خیلی خوشحال میشم دمه که دو کلینیک میرم دکتر سایبار میبینم خانمان. ما بیشتر رویه میگیرم به کار خو، میبینم زن میتونه از زن دیگه هم دردی خوب گفته بتونه، ولی خود مرد نمیتونه. مشکل خود از این.
بر علاوه از این که اشاره کردین که خانم ها باید در تمام امورات سهیم باشن و حق برشان داده شود تا تحصیل بکنن و به جامعه خود خدمت بکنن، از همشیرای محترم خودتان بگین که در چه راستای تحصیل کردن و تا چه اندازه درس خواندن.
یک همشیرم کس خارج از کشور رفته، از یک همشیرم از روانشناسی فارغ شده، یکم قابلیت میخونه فنتون غالب.
در کنار همدیگر خوشبخت باشین با این طرز فکر بسیار عالی و اتحاد و حمایت همدیگر در خانواده. آقای پوپل، میگن افغانستان یک کشور با جمعیت جوان هست. با من یک جوان همین وطن فکر میکنیم چند فیصد جمعیت کشور ما را جوانان تشکیل میدن؟
احتمال 70% من فکر میکنم داخل شهر هستم، میبینم ولایت ها سفر کردم، احتمال 70% نسل جوان ما تشکیل میده.
خب از این 70% آقای پوپل بفرمایید که کدامش بیشتر است، دخترها یا پسرها؟
به نظر من 40% دخترها فعالیت دارن. چی کن به او دولت دیگر بود، ما دیدیم در جامعه مکاتبار دیدیم، کارا دیدیم، زنا از مردا زیاد بود، فعالیت ها زنا را ما دیدیم که از مردا خیلی بالاتر بود، فکرها اینا روشنتر بود. زن بهتره برای تحصیل و کار، از مرد خیلی بهتره.
چرا شما که یک جوان زحمتکش هستین فقط دخترها رو میگین که دخترها خیلی پرتلاش و درس خوان هستن و کار کن؟
چی که من از این تجربه حاصل کردم، دیدم چی که من خوب پانتون بودم، سوی پسرها رو هم دیدم، نمیگم بچه هم نمیخونن، منتها طرز فکر من دخترها بالاتره. اون که کسی که میره کار میکنه نفاقه یک فامیله میارده، او از زیر مجبوریت است، کسی اسپانسر نکرده، کسی ادای مالی نکرده، او مجبور شده امو تحصیل یله کنه بره دنبال امو لقمه نانه که بتونه فامیل خوره اداره کنه.
بله، بسیار تشکر از همراهی شما شنونده های ارجمند که تا اینجای صحبت ما و آقای پوپل در رابطه به بحث امروز برنامه در هرات بودین. وقفه میگیریم و بعد از شنیدن صحبت های همکارمان در استودیو باز هم در ادامه این گفتگو در خدمت شما از هرات باستان خواهیم بود.
باز به سرم زد بزنم به خیابون با تو تنها تو خیالم، باز مثل سابه با همین تو خیالم، با تو بودن خوب حالم. باز دو سه روزه که نخورد به چشام آبی آسمون چشمات، من نمیدونم تو بگو چجوری رد شم از اون جنگل موها. به دلم افتاده بارون میاد، من و تو قدم پا به پای هم زیر نم بارون، با تو بمون لیلا واسه من که به من مجنون میاد. تو گل سرسبد خونم،
خدمت شما هستیم. 10:43 دقیقه است، درباره جمعیت صحبت میکنیم و همراه میشیم با شما. میریم به سراغ کارشناس ارجمند برنامه خانم دکتر حوریا بیانی و از ایشان میشنویم.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت همه خواهران و برادران عزیزی که شنونده برنامه هستن. کشور ما کشور جوان است، میتونه که پر از شور و شوق زندگی باشه، میتونه که سرشار از امید و خواستن و جوانی و حرکت و روشنی باشه. همچنان که کشور جوانی است و سرمایه های انسانی خوبی داره، به لحاظ طبیعی هم کشوری است که بسیاری از معادن و ذخایر زیرزمینی در او وجود دارند. پس یک کشور مستعد است برای رشد. میشه که از نیروی جوانی کمک گرفت و از همون ودیعه‌ای که خداوند به سرزمین ما هدیه کرده کمک گرفت و کشور را به سمت توسعه پیش برد. داشتن جمعیت جوان، داشتن جمعیت، داشتن نیرو، داشتن سرمایه‌های انسانی در این روزگار قدرت محسوب میشن. در گذشته هم همین طور بود. خانه‌ای که با او جمعیت زیادتر داشت، یک خانه و خانواده و فامیل قدرتمند در منطقه خودشان محسوب میشد. اما الان که نیاز ما بعد از شاید 50 سال جنگ و درگیری به ساخت و ساز بیشتر باشه، به توسعه، به رشد، به آبادانی بیشتر و بیشتر باشه، خود نقش سرمایه انسانی، نقش افرادی که دل می سوزانند برای کشور، خب قطعا بیشتر خواهد بود. این جمعیت روبه رشد که در خانواده های زیادی ما میبینیم که بیش از 7 اولاد 8 اولاد یا حتی 10 اولاد دارن، ممکن است که در کنار همه خوبی ها سختی های خود خود هم داشته باشن. وقتی که تعداد فرزندان بیشتر میشه، خصوصا شمایی که به روستا هستید، به قریجات هستید، یک گپ مرا خوب درک میکنید. یک زمین است که از پدر ما و ما به ارث رسیده، روی او کار میکنیم. اگر قرار باشه که امو زمین بین 10 اولاد ما تقسیم شود، برای هر کدام یک وجب بیشتر نمیرسم. یا بسیاری ها میگن که در زمان پدرکلان ما کل منطقه ما بین 3 برادر تقسیم بود، آلی بعد از 2 نسل 3 نسل 30 خانواده یا حتی 50 خانواده به همو زمینی که 3 نفر بین 3 نفر تقسیم بود زندگی میکنن. یعنی شاید به هر کدام به اندازه یک جای خانه بیشتر نرسیده باشه. در چنین شرایطی نقش برنامه ریزی، نقش مدیریت منابع میتونه که یک نقش جدی باشه. آیا نیاز است که همه به سر امو خانه خود باشند؟ آیا نیاز است که همه به شکل سنتی کشاورزی و باغداری کنند؟ یا نه، میشه که از راه های جدید کمک گرفت. راه های جدید چطور به ما منتقل میشه؟ از طریق آموزش. و شاید اولین قدم برای که ما بتانیم همچنان که خانواده های پر جمعیت داریم، همچنان که عزیزان بسیاری داریم، بتانیم برداشت و دریافت خوبی هم از منابع داشته باشیم، ایست که تن بدیم به آگاهی که از طریق علم آموزی میخواهی به ما منتقل شوم. در برابر علم روز مقاومت نکنیم. من شنیدم که یک نفر بود که میگفت که ما به همه چیز و در همه علوم خودکفا هستیم. این اول نادانی ماست که گمان کنیم تمام علوم را میدانیم، چون علم یک پهنه بسیار بسیار وسیع است و کشوری که 50-60 سال در او جنگ بوده، ناامنی بوده، انتحار بوده، قطعا از بسیاری از اونها دور مانده. این که ما بپذیریم شرایط فعلی ما شرایطی است که نیازمند کمک علمی، نیازمند کمک تجربی برای مدیریت صحیح منابع خود هستیم، خود این میتونه که یک آگاهی بزرگ برای ما باشه، یک فهم سودمند برای مردم ما باشه. از طرف دیگه من باز این گپ را هم میشنوم که میگن که اولاد باید بچه باشه، یعنی اولاد زیاد خانواده های ما میخواین و او را هم بچه میخواهن. ببینید عزیزان من، وقتی که قرار است که یک کاری به میدان انجام شود، به زمین باشه، به باغ باشه، شما به اطراف خود نگاه کنید. بخشی از فعالیت ها توسط پسران ما، بچه های ما انجام میشن، اما بخش دیگه‌ای از فرایند فعالیت هایی که حتی بر زمین حتی در باغ رخ میده توسط دختران ما انجام میشن. یعنی اینطور نیست که اگر شما به خانه دختر زیاد داشته باشید در اون صورت نتونید که از منابعی که در دسترس دارید استفاده کنید، یا نتوانید که رشد و توسعه در منطقه خود بیاورید، بلکه اتفاقا اگر که بتانیم یک تعادلی بین فعالیت ها، بین فعالیت هایی که زن و مرد میتونن که انجام بدن ایجاد کنیم، در اون صورت نیروی مولد ما میتونه که هم دختران ما باشه هم پسران ما باشه، تمام افراد جامعه میتونن که به عنوان یک نیروی مولد فعالیت کنن. در کنار این که